ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یکی از نمایندگان مجلس به نادیده گرفته شدن زنان و گروه‌های قومی مذهبی در دولت پیشنهادی رئیسی انتقاد کرد. در شبانه روز گذشته 544 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. و رأی قطعی خلع ید از مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه به دولت و خریدار ابلاغ شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری ابتدای شامگاه شنبه 30 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 21 آگوست یا اوت 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود. مجلس روز شنبه بررسی وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران را آغاز کرد. در جریان رأی اعتماد، مجلس درباره 19 وزیر پیشنهادی دولت 13 تصمیم گیری خواهد کرد. جلال محمودزاده نماینده مهابد در سخنان خود از معرفی نشدن وزیر پیشنهادی از میان زنان و شهروندان سنی انتقاد کرد و گفت چرا زنان که 50% جامعه اند در دولت جایی ندارند و میلیون ها شهروند اهل سنت نیز نادیده گرفته شدند. در همین حال کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تنها در مدارس امام رضا سابقه اجرایی داشته است و او را فاقد صلاحیت دانست. ابراهیم رئیسی روز شنبه با حضور در صحنه علنی مجلس از وزرای پیشنهادی خود دفاع و تاکید کرد آنها را بر اساس نسبت‌های فامیلی و دوستی انتخاب نکرده است. قرار است مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی شیفت‌های کاری خود را افزایش دهد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 544 بیمار مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون از 101300 نفر فراتر رفته است. همچنین در 24 ساعت گذشته نزدیک به 24200 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که از سوی وزارت بهداشت منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل قرار دارد و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده ارزیابی می کنند. به گفته نادر توکلی معاون ستاد کرونا تهران، در حال حاضر آمار مرگ و میر در گروه های سنی بالای 60 سال کاهش یافته، اما در گروه های سنی 30 تا 50 سال به دلیل تزریق نکردن واکسن 2 برابر افزایش داشته است. با وجود وضعیت بحرانی در کل ایران و به رغم تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون، تا امروز تنها کمی بیش از 5,503,000 نفر موفق شدند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. همزمان با 40مین روز اعتصاب در نیشکر هفت تپه، رأی قطعی شعبه 55 حقوقی تهران درباره خلع ید از مالک خصوصی شرکت به دولت و خریدار ابلاغ شد و به موجب آن به گزارش خبرگزاری میزان مالکیت شرکت نیشکر هفت تپه از امید اسدبگی گرفته شده و دوباره به دولت واگذار می شود. پیش از این در اردیبهشت سال جاری اعلام شده بود امید اسدبگی خلع ید شده است. با این همه کارگران نیشکر هفت تپه بارها خواستار تعیین تکلیف وضعیت شرکت شده بودند. آنها خواستار محاکمه امید اسدبگی و 11 متهم دیگر این پرونده هستند و همچنین خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو پرونده سازی علیه وکیل خود فرزانه زیلوبی و واکسیناسیون فوری همگانی و رایگان هستند. 23 تشکل صنفی سینما در بیانیه‌ای از برنامه محمد مهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کردند. در این بیانیه که از جمله توسط کانون کارگردانان سینما ایران، انجمن صنفی تهیه کننده و کارگردانان سینما، انجمن صنفی فیلمنامه‌نویسان، انجمن صنفی بازیگران سینما و چندین صنف دیگر امضا شده، تحلیل‌های وزیر پیشنهادی بی‌پایه خوانده شد. پیشتر انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی برنامه محمد مهدی اسماعیلی را موجب حیرت جامعه هنری خوانده بود. در این ارتباط و در پی انتقادهای شدید جامعه هنری، محمد مهدی اسماعیلی در نشستی با رسانه‌ها گفت برنامه ارائه شده به مجلس را دستگاه‌های مرتبط نوشتند و دیدگاه شخصی او نیست. او پیش از این با آستان قدس رضوی همکاری داشت و همچنین مدیر کل ارزیابی برنامه‌های تولیدی تلویزیون جمهوری اسلامی بود. در همین زمینه همکارم در رادیو فردا بابک غفوری آذر روی خط تلفن با ماست و می‌خواهیم درباره واکنش تشکل‌های صنفی سینمایی به برنامه محمد مهدی اسماعیلی با او گفتگو کنیم. بابک جان، به نظرت بیانیه صنوف مختلف سینمایی به وزیر پیشنهادی ارشاد چقدر ضرورت داشته و میتونه چه کاربرد یا تأثیری در رأی اعتماد او داشته باشه؟
سلام میکنم به شما. پیش از شروع و پاسخ به پرسش شما باید اشاره کنم که خود خانه سینما در سایتش گفته که 25 صنف سینمایی این بیانیه رو امضا کردن، حتی نام انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی رو هم اضافه کرده که میدونیم پیشتر به طور مستقل
اضافه شدن
امضا کرده بودن و بر این اساس حالا باید 25 صنف بدونیم. اما خب در پاسخ به پرسش شما باید اشاره بکنیم که از هفته گذشته که برنامه های وزیر پیشنهادی ارشاد منتشر شد، در همون دقایق ابتدایی قهوای کلام و نوع نگاه حاکم بر اون برنامه ها که از سوی گروه زیادی به عنوان نوعی بازگشت به دوران سختگیری های حتی دهه 60 و فراتر از اون ارزیابی می شد، با واکنش های گوناگونی همراه بود و به تدریج تشکل های مختلف در زمین های مختلف فرهنگی و هنری شروع به موضع‌گیری و انتشار بیانیه کردند. چه تشکل های با تعداد اعضای کمتر، چه تشکل های بزرگتر. نکته در برنامه های پیشنهادی وزیر ارشاد این بود که حتی به چند انجمن صنفی مهم حوزه های فرهنگ و هنر از جمله خانه تئاتر، خانه موسیقی، خانه سینما اشاره هایی شده بود و با اتهام هایی روبرو بودن. به طور مشخص خانه موسیقی مرکز بحران دونسته شده بود یا خانه سینما حتی فاقد وجاهت قانونی، که در واقع تندترین نوع اتهام هایی بود که ممکن بود به یک سری از صنوف وارد بشه. و البته این صنف های سینمایی الان با تأخیری تقریبا یک هفته‌ای دارن واکنش نشون میدن، اما در یک نگاه کلی و یک ارزیابی کلی میتونیم این نوع بیانیه ها که در نوع خودش هم امروز بیانیه این صنوف سینمایی با برخی ادب جمله های در نوع خود تندی که کم سابقه محسوب میشه در سالهای اخیر همراه بودن، این که
بله،
به طور مشخص وزیر پیشنهادی رو با این جمله خطاب قرار بدن که از دست رفتن سرمایه های بزرگ انسانی و گرانبهای به تعبیر امضا کنندگان این بیانیه سینمای مظلوم ما کافی نیست که شما از راه نرسیده این چنین به تعبیر بازم این بیانیه شلتاق میکنید، در واقع کم سابقه است در نوع این واکنش ها، اما در نوع کلی میتونه نشون دهنده نگرانی های بسیار گسترده در میان فعالان فرهنگی و نااطمینانی و باز هم نگرانی نسبت به آنچه پیش رو هست و اینکه احتمالاً در دست کم 4 سال آینده وزیر پیشنهادی ارشاد اگر قرار بر اجرای این برنامه ها باشه به طور کلی با یک دوران کاملاً بی سابقه و تجربه نشده ای در زمینه حوزه فرهنگ و هنر روبرو خواهند شد، باعث شده که چنین بیانیه هایی منتشر کنیم که البته باید برای ارزیابی نهایی منتظر صحبت های وزیر پیشنهادی ارشاد باشیم در مجلس. امروز آقای رئیسی خیلی کوتاه در یک صحبت کلی که تک تک وزرا رو معرفی میکرد یک تعبیری به کار برد، گفت که آزادی رو خدا میده در زمینه حوزه فرهنگ و هنر، که حالا میشه ارزیابی مختلفی از این جمله نشون بده. خیلی درباره وزیر ارشاد صحبت نکرد و حالا همه چی میمونه به اینکه آیا در صحبت‌های روزهای آینده که احتمالاً یکی دو روز آینده خواهد بود دفاع خواهد کرد از این برنامه‌ها یا آقای اسماعیلی یک رویکرد متعادل‌تری رو به کار خواهد برد، که اگر اون گونه باشه میتونیم بگیم که شاید تاثیر این واکنش‌ها
بله باشد. یعنی احیانا برخورد تو هم با مدارای بیشتری رو نشون بده. شما در حرفاتون هم اشاره کردین الان که توی برنامه محمد مهدی اسماعیلی خانه سینما فاقد وجاهت قانونی توصیف شده. در یک توییتی هم اشاره کرده بودین که خانه سینما منتشر کننده این بیانیه نبوده. با وجود اینکه 25 تا صنف توش هستن، به نظرتون این احتیاط خانه سینما چه دلایلی میتونه داشته باشه؟ در حدود یک دقیقه برامون بگین.
این نکته قابل توجهیه با توجه اینکه میدونیم مثلا خانه تئاتر دو روز پیش بیانیه خودش رو زیر عنوان خانه تئاتر منتشر کرد، انجمن هنرمندان نقاش واکنش نشون داد، حتی جایی مثل خانه هنرمندان هم امروز زیر نام خودش واکنش نشون داد. تو همه این سالها میدونیم که خانه سینما مدیریتش تلاش کرده مدیریان سینمایی همراه باشه، بعد از تجربه تلخ بسته شدن خانه سینما در دولت آقای احمدی نژاد. الان در یک نگاه کلی در پاسخ به پرسش شما میشه حد زد که مدیران سینما نگرانی های فراتر شاید از سنوف مشابه خودشون دارن و فکر میکنن اگر آقای اسماعیلی که وزیر بشه احتمالا ناچار از همکاری های بیشتر هستن با ایشون و شاید نمیخوان سطح منازعه و درگیری رو به اون اندازه برسونن که با حضور ایشون به نوعی در واقع به اوج درگیری‌های دوره‌های گذشته برگردن.
بسیار ممنونم از بابک غفوری آذر همکار ما. و ما گروه موسیقی کیوس که از انتشار آلبوم جدید خود به نام پایان شیرین خبر دادن. همکارم فرید امین از بخش موسیقی رادیو فردا با آرش صبحانی خواننده و عضو گروه کیوس درباره این فیلم آلبوم گفتگو کرده.
آرش جان سلام، تبریک برای انتشار آلبوم جدید و متفاوت کیوسک، آلبومی که خب فقط شنیدنی نیست و دیدنی هم هست. راجبه کار و موضوع کار توضیح میدی لطفا؟
مرسی فرید جان، مرسی از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. والا این کار رو تقریبا یه چیزی بوده 4 سال ما داریم روش کار میکنیم با ورساد، با امکان کمی که داشتیم، ولی ایده این که یک چیزی مثل فیلم موزیکال بسازیم از خیلی وقت پیش تو ذهن من بود. کاری بود که توی ایران نشده بود، تو اونجا که میدونم جای دیگه هم اطراف ایران هم نشده بود و برای من خیلی جذاب بود، چون میدونی دیگه الان همه سینگل میدن، آلبوم اصلا کلا دیگه تقریبا ور افتاده، ولی برای من همیشه یه فصلی از زندگیم بود آلبومی که میبستیم و یه قصه بود و این روایت کردن قصه گفتن برام همیشه جالب بوده. این بود که شروع کردیم به فکر این که به قول معروف اول مناره رو بدوزیم بعد دنبال چاه بگردیم. اول نشستیم نوشتن قصه و اون چیزی که به قول معروف دغدغه خودمون بود و همونجوری که قصه رو می‌نوشتیم آهنگارم روش کار می‌کردیم و یواش یواش بچه‌های مختلفی اومدن کمک کردن که بتونیم اینو به شکل یک فیلم طوری در بیاریم، یه انیمیشنی در بیاریم که کار اینجوری شکل گرفت.
یه خطی ننشون این یه بدبخت، یه کوری و یه کس و کار دیگه است، نه صدا داره نه تصویر، یه شماره یه بی تصویر توی یه دفتر آمار دیگه است، چشم بسته و سیاهی
آرش. عنوان انگلیسی کار سرنوشت شیرینه، سویت دستینی، و فارسیشو گفتین پایان شیرین. یه ایهامی هست تو این معنی شیرین، راجع به اون توضیح میدی؟
یکی از دغدغه‌هایی که داشتم اصولا همیشه موضوع اعدام بوده و این خشونتی که به صورت سیستماتیک از طرف حکومت‌ها اعمال میشه، مخصوصا حالا توی کشور ما ایران که سرانش هم بالاترین توی دنیا، و خب میدونی این یه موضوع خیلی خیلی وحشتناکه، موضوع خیلی خیلی غمناکه، و اینو چجوری میشه طنز کرد و چجوری میشه یه کاری کرد باش که بگن بشه باش یک اثری درست کرد که آدمو خسته نکنه از لحاظ ذهنی، چون چیزایی که اینقدر دارک و اینقدر تاریکن سریع ذهنو خسته میکنن مخاطبی که بهش فکر نکرده باشه رو. و این برای من همیشه دل مشغولی بود و جدا از اون همیشه طنز تلخ، طنز سیاه یا اون مرز باری که بین تراژدی و کمدی همیشه برام یه جذابیتی داشت تو کارا. پایان فیلم یه جوری تموم میشه که شاید یه خورده غیر منتظره باشه و یه مقداری هم یه اشاره به اینکه تمام این مسیری که میرن پر از بی‌عدالتی و پر از ظلم و پر از تاریکی میتونه به جایی برسه که توی یک جرقه برق برگرده. یه همچین ها میداره بدونه که بخوام خیلی دیگه برم تو جزئیات و آخر فیلم لو بدم.
دیشب رفتم به هالیوود، جای همه دونه خالی بود، بوی علف و بوی دود، کباب پناب تو به سون، میکن کدنه این لاس بگاس، شهر عشق واسفان، موجی نیومد
کربلاست. بیاره رومانه دارم.